سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. بانک جهانی از کمک 84 میلیون دلاری با افغانستان برای مبارزه با بحران اقتصادی و حمایت اقتصادی از مردم افغانستان خبر داده. این بانک دیروز گفت که این پول از طریق صندوق بازسازی افغانستان و انجمن انکشاف بین‌المللی مصرف خواهد شد. ملیندا گود، یکی از مقامات بانک جهانی در افغانستان، گفته که این کمک ها در 6 منطقه در 26 ولایت افغانستان هزینه می شود و برای بیش از 776,000 خانواده زمینه کار موقت را فراهم خواهد کرد. یک زلزله به قدرت 4.5 درجه ریشتر حوالی ساعت 3 بعد از ظهر در برخی مناطق افغانستان از جمله کابل احساس شد. بر اساس اداره زلزله شناسی جرمنی، مرکز این زلزله در 34 کیلومتری شمال شهر چاریکار مرکز ولایت پروان و در عمق 250 کیلومتری زمین بوده. اداره بین‌المللی نجات کودکان یا سیف د چلدرن می گوید که 92 تن دوا از طریق طیاره به افغانستان انتقال یافته. این اداره روز گذشته در اعلامیه گفت که این دوا به دسترس 26.5 میلیون افغان به شمول کودکانی که از بیماری های قابل تداوی رنج میبرند خواهد رسید. در اعلامیه گفته شده که حدود 400 هزار کودک در افغانستان از بیماری های تنفسی، سینه و بغل، اسهالات و بیماری های جلدی رنج میبرند. با گفته این اداره، از آغاز سال 2024 میلادی تا اکنون بیش از 1000 کودک افغان زیر سن 5 سال به دلیل بیماری های سینه و بغل جانهایشان را از دست دادند. بر اثر بارندگی شدید، جاری شدن سیلاب ها و طوفان های شدید ماه گذشته در پاکستان 143 تن جانهایشان را از دست دادند. با گفته زیر احمد بابر، سخنگوی اداره هواشناسی پاکستان، سطح بارندگی در آن کشور در ماه اپریل بی سابقه بوده. ایالت خیبر پختونخوا پاکستان هم سرحد با افغانستان شاهد بیشترین تلفات بوده که در آن 83 تن قربانی شدند. در نتیجه بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب ها از 22 عمل تا 9 ماه ثور در افغانستان نیز 103 تن کشته و 60 تن زخمی شدند. وزارت داخلی ترکیه می گوید که 41 تن را به اتهام ارتباط با گروه دولت اسلامی یا داعش دستگیر کرده. خبرگزاری رویترز امروز به نقل از علی یرلیکا، وزیر داخلی ترکیه، گفته که این افراد در جریان یک عملیات در 12 ولایت آن کشور دستگیر شدند. اما جزئیات در مورد این که افراد دستگیر شده اتباع ترکیه و سایر کشورها هستند ارائه نشده. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، امروز در جریان سفر به شرق میانه به اسرائیل رفت و به مقامات آن کشور گفته که زمان برای تامین آتش‌بس در نوار غزه فرا رسیده. بلینکن در تلاش دستیابی به آتش‌بس بین اسرائیل و گروه حماس به شرق میانه سفر کرده. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسند. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید. اول می روز جهانی کارگر امروز در حال فرا رسید که شماری از کارگران افغان می گویند
در یک خانواده 13 نفر می باشیم که از می ورکشاپ ما تغذیه میکنیم، اما شرایط کار فعلا در ورکشاپ خودم واقع نیست، رو به کاهش است.
شماری از زنان بی سرپرست و خانواده های نظامیان سابق افغان هم میگویند
وقتی که حکومت سقوط کرد و خانه نشین شد و زندگی ما مثل شب تاریک شد و به خدا قسم که نان خوش کنم برای اولادها برابر نمیتونم. 3 بچه و 1 دختر دارم، هر شب گشنه خواه میشم.
گزارش هم داریم در مورد جزئیات ملاقات امروز وزیر خارجه آمریکا با صدر اعظم اسرائیل. در نیمه دوم شنیدن برنامه کاروان زهر را هم فراموش نکنید.
اوه جبار، دی میدان اوی چه قبیل و بار است لالا، کل از این مردم خارج میرن؟
نه کلشون هم خارج نمیرن.
از پیام هایی که شما شنونده های عزیز به رادیو آزادی فرستاده اید.
زندگی در افغانستان خیلی مشکل است، کار نباشه، بار نباشه، خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینا کار هم کرده نمیتونیم، اما معاشات ما را پرداخت بکنم به زودترین فرصت.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اول می روز جهانی کارگر امروز در حال فرا رسید که کارگران در افغانستان می گویند فرصت های کاری برای آنها بسیار کم است و آنها ناچار هستند که به کشورهای همسایه مهاجرت کنند. از روز اول می در سراسر جهان به هدف حمایت از حقوق کارگران و تلاش ها برای ایجاد شرایط مناسب کاری برای آنها تجدید می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم فائزه ابراهیمی.
امروز چهارشنبه 12 ثور و اول ماه می برابر به روز جهانی کارگر است. این روز در بیشتر از کشورهای جهان برای یادآوری از فداکاری کارگران و حمایت از ایجاد شرایط کاری بهتر، دستمزدهای عادلانه و حقوق کارگران تجلیل می شود. سازمان ملل متحد در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود به مناسبت این روز نوشته که حقوق کارگر حقوق بشر است. بخش افغانستان سازمان جهانی کار یا ILO نیز به مناسبت این روز در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته در این روز مبارزات و دستاوردهای تاریخی کارگران جهان و افغانستان را مهم می شمارند و از حقوق کارگران برای رفتار عادلانه، حفظ کرامت، احترام و فرصتهای برابر دفاع می کنند. این روز که به بیش از یک سده از دادخواهی های پی همه کارگران در ایالات متحده به ویژه ایالت شیکاگوی آن کشور به هدف تعدیل ساعتهای کاریشان منشأ می گیرد، در حال در جهان تجلیل می شود که کارگران در افغانستان از نبود فرصت‌های شغلی، خدمات بیمه، درمانی و کم بودن درآمدشان شکایت دارند. فرید که همراه با برادرانش در ولایت جوزجان یک دکان مستری یا ترمیم وسایل نقلیه دارد، برادی آزادی میگوید که آنها از مکتب باز ماندند و مصروف همین کار شدند، اما همین هم عاید ندارد. فرید می افزاید:
در خانواده 13 نفر می باشیم که از می ورکشاپ ما تغذیه میکنیم، اما شرایط کار فعلا در ورکشاپ خودم واقع نیست، رو به کاهش است کاربرد.
گل احمد یکی از کارگران روزمزد در ولایت هرات افغانستان به رادیو آزادی میگوید:
روزانه روزی 2 ساعت، روزی 150، روزی 2.5 ساعت، افر شد نفوش هم بیرخند روزانه دیگه کرای شهر هست دیگه چیم شده و هم دارم مدارم رو برو هست یا نید کار میه سرگزار سر میدون میه یک روز کار یک روز میه کار کنیم و نه کنیم دیگه رفته مکمل بیکار.
نجیبه یک تن از بولانی فروشان در شهر مزار شریف که با ممنوعیت‌های کاری حکومت طالبان روبرو بوده میگوید با آنکه تلاش می‌کند خرج خانواده 4 نفریش را به دست آورد، اما نمی‌تواند. او برای رادیو آزادی میگوید:
در اوقات ما تلخ است، ما در زیر سایبانا زمستان هم همه تو تیر کردیم، این نال گرمی دیگه، گرما بسیار سر ما کار میکنه، چون فضل خداست که هوا سرد است. یک هفته که هوا گرم باور کنیم که اصلا دل آدم نمیشد که کار بکنه، باید تصمیم گفتیم که ما زیر سایبانا براییم.
این در حالی است که کارگری تنها به مردان و زنان در افغانستان خلاصه نمی شود، بلکه این کشور رقم درشت از کودکان کارگری را دارد که بیشتر مصروف کارهای شاقه هستند. اتحادیه کارگران و کارکنان افغانستان پیش از این گفته که بیش از 1 میلیون کودک افغان هم به دلیل فقر مجبور به کارهای شاقه هستند. در همین حال اداره کار سازمان ملل متحد یا ILO همچنان میگوید که حدود 70% از کارگران تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار گرفتند. این اداره با تاکید بر اطمینان از مسئولیت و صحت کارگران در جریان تغییرات اقلیمی در گزارشی که به وبسایت خود منتشر کرده گفته که پیامدهای تغییرات اقلیمی و افزایش بیماری‌ها در جهان جان میلیون‌ها کارگر را به خطر روبرو می‌سازد. بر اساس معلومات اداره کار سازمان ملل متحد، پایان نابرابری، فقر، ایجاد فرصت‌های برابر برای آموزش، حمایت از کارگران رسمی و غیر رسمی، مسئولیت فضای کاری و حمایت‌های اجتماعی کارگران اهدافی است که با حمایت دولت‌ها برای یک آینده پایدار و تأمین عدالت اجتماعی برای کارگران همه دنبال می‌کنند. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان میزان بیکاری افزایش یافته، زنان از ادارات دولتی کنار زده شده و اکنون هم شماری از جوانان بیکار در افغانستان برای دریافت کار کشور را ترک کرده و از راه‌های قاچاقی و غیر قانونی به کشورهای منطقه می‌روند که در برخی موارد قبل از رسیدن به مقصد در بین راه جان می‌بازند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
فهیم زازه، یک فعال اجتماعی افغان، جایزه عضو امپراتوری بریتانیا را از خانواده سلطنتی آن کشور دریافت کرد. او این جایزه را به پاس خدمات به مهاجرین تازه وارد افغان به بریتانیا به دست آورده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
از افغان ها به امریکا آمده، برای زیاد ضرورت است که ما خدمت شب کنیم، در پای خود ایستاد شد.
فهیم زازای جوان 45 ساله افغان است که به تازگی جایزه عضو امپراتوری بریتانیا MBE را به پاس ارائه خدمات به پناهجویان تازه وارد افغان به آن کشور از سوی خانواده سلطنتی بریتانیا به دست آورده است. آقای زازای فعال اجتماعی و بنیانگذار یک نهاد خیریه در والسال بریتانیا روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که گرفتن این جایزه از اراده اش را برای ارائه خدمت بیشتر به افغان ها قوی تر کرده است. او به رادیو آزادی میگوید:
این جایزه برای ما انرژی میده که کارهای بیشتر بکنیم و خدمت مردم زیادتر بکنیم. مسئولیت ما اضافه‌تر شد، اعتبار ما اضافه‌تر شد.
زازای میگوید بیش از 20 سال است که در بریتانیا زندگی میکند و در چند سال اخیر تلاش کرده تا تجربیات و مشکلاتی را که در اوایل دوره مهاجرت تجربه کرده با افغانهای تازه وارد به این کشور شریک کند تا دچار مشکل نشوند. او میگوید که با مهاجرین افغانی که تازه وارد بریتانیا شدند در بخش یادگیری زبان، کار و بخش‌های مختلف دیگر همکاری کرده است. عمران یکی از مهاجرین افغان است که میگوید دو سال قبل از راه‌های غیرقانونی وارد بریتانیا شده و به همکاری فهیم زازای توانسته مشکلاتش را حل کند. او به رادیو آزادی گفت:
دو سال میشه آمده، من در نخست هیچ چیزی نداشتم. با من تمام کمک را فهیم صاحب کرد. اگر من پیش دکتر میروم یا جای دیگر کار باشد با او زنگ میزنم که همراهم برود. من وقتی وکیل نداشتم، همه کمک را برایم انجام داد.
در همین حال شمار از پناهجویان افغان که در بریتانیا زندگی میکنند با استقبال از اهدای این جایزه با آقای زازای از او میخوان که خدمات بیشتر را به مهاجرین افغان، به خصوص آنهایی که به گناه غیرقانونی به بریتانیا آمده و با مشکلات روبرو هستند، انجام دهد. محمد آصف، یک پناهجوی دیگر افغان در بریتانیا، با اشاره به تصمیم اخیر حکومت بریتانیا مبنی بر اخراج پناهجویان غیرقانونی به کشور رواندا، از فهیم زازای میخواهد که در این زمینه تلاش کند تا افغان ها با خطر اخراج روبرو نشوند.
خواستم از عزیز به خصوصی است اجیرین که می اینجا از مجبوریت می مشکلات ها می هر طرف افغان ها با مشکلات زندگی مواجه هستند. در این مورد باید عزیز تلاش های بیشتر خود انجام بتن که افغان هایی که به این کشور آمدن و یا بعد از این می که نشون یارا به کشور رواندا بفرستند. در این مورد باید بسیار زیاد تلاش به خرج بتن.
خانواده سلطنتی بریتانیا در حال به فهیم زازای به پاس ارائه خدمات به پناهجویان تازه وارد افغان به آن کشور این جایزه را اهدا میکند که پارلمان بریتانیا پس از ماها بحث و گفتگو سرانجام هفته گذشته لایحه حکومت این کشور را برای انتقال پناهجویان غیرقانونی به رواندا را تصویب کرد. این تصمیم واکنش ها و نگرانی های گسترده ای را در مورد مهاجرین به ویژه پناهجویان افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان حتی از راه های غیرقانونی به این کشور رفتند در پی داشته است.
شماری از زنان بی سرپرست و خانواده های نظامیان سابق افغان می گویند که پس از برگشت دوباره طالبان به قدرت در حدود 3 سال گذشته آنها با مشکلات اقتصادی زیاد روبرو شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از بازماندگان نیروهای امنیتی سابق آغاز می شود.
شوهر ما در جنگ های حکومت پیشین شهید شیم و خود ما در یک از مکاتب خصوصی وظیفه داشت و برمه
مایش مروه 26 ساله می گوید که بیوه یک وزوی نیروی امنیتی جمهوری مخالوی افغانستان است. شوهرش حدود 4 سال پیش در جنگ با طالبان در ولایت فرا در غرب افغانستان کشته شد و مسئولیت سنگین تامین مخارج خانواده 4 نفره به دوش او افتاد. او براد یازادی می گوید که زندگیش به سختی سپری می شود.
وقتی که حکومت سقوط کرد و خانه نشین شد و زندگی ما مثل شب تاریک شد و به خدا قسم که نان خوش کنم برای اولادا برابر نمیتونم. 3 تا بچه و 1 دختر دارم. هر شب گشنه خواه میشم یا نان خوش بر نمیدم. از دلم خدا خبر است کاش که کسی می بود حداقل نان خوش که بر ما برابر میکرد. مکتب رفتن بچه‌ام به یک مشکله. کتابچه بر نان خریده نمیتونم. اگه مکتب بدی خوب، اگه نده هر وقت گریم این که کتاب برنا بخرم، کتاب چه برنا بگیرم.
این مشکل در ولایت های غربی و جنوب غربی افغانستان گسترده است. فاطمه زن 32 ساله هم میگوید که شوهرش یک نظامی بود و بیش از 3 سال قبل در جنگ با طالبان کشته شد. اکنون او با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکند و میگوید که هیچ کس با او و خانوادهش کمک نکرده است.
شوهرم در آن دولت در نظام بود. او هم شهید شد و بعد از آن بالای من خیلی مشکلات آمد. حکومت که سقوط کرد مصارف خانه برگردن اماند. من 4 دختر و 3 پسر دارم. آنان قد و نیم قد هستند. با مشکلات زیاد مواجه هستیم. در خانه به عید هیچ چیزی نداشتیم. یتیم هایم لباس و بود نداشتند. هیچ چیز نداشتیم.
ملل متحد میگوید که بیش از 20 میلیون نفر در افغانستان با کمک بشردوستانه ضرورت دارند. به اساس گزارش ها در خانواده هایی که سرپرستشان زن هستند، شدت فقر و گرسنگی به تقریبا 100% میرسد. آمار دقیق در مورد بیوه های نظامیان جمهوری مخالوی افغانستان موجود نیست، اما در مجموع برخی از گزارش ها رقم بیوه ها در افغانستان را 2 میلیون تخمین میکنند. این در حال است که چند میلیون کودک در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به سوی تغذیه دچار هستند. در جمهوری مخالوی افغانستان وزارت شهدا و معلولین برای هر خانواده بازمانده نیروهای امنیتی افغان سالانه 100 هزار افغانی تا 300 هزار افغانی حقوق می دادن. خواستیم در این مورد نظر مسئولان محلی طالبان را نیز بپرسیم، اما آنان تا تهیه این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. مقام های محلی طالبان در گذشته با رادیو آزادی گفته بودند که به شمول بازماندگان جنگجویان خودشان به خانواده های بازمانده های نیروهای امنیتی نظام سابق نیز حقوق می دهند. اما زنان به سرپرست محلی با رادیو آزادی گفتند که هنوز هیچ کمکی دریافت نکرده اند. یک فعال حقوق زن که نمی خواهد به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود با رادیو آزادی می گوید که زنان به سرپرست بخصوص بازماندگان نظامیان پیشین که نانوارشان را در جنگهای گذشته از دست دادن و با خطر گرسنگی روبرو هستند، بیشتر از هر زمان دیگری به کمکهای بشردوستانه نیاز فوری دارند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، وزیر خارجه آمریکا در سفر به شرق میانه با صدر اعظم اسرائیل ملاقات کرده. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا پس از بازدید از ریاض و عمان در اوایل این هفته، امروز در اسرائیل با مقام های آن کشور در مورد برقراری آتش بس در نوار غزه گفتگو کرد. بلینکن با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیدار کرد و خواستار برخی از اقدامات خاص برای تسهیل کمک‌های بشردوستانه به غزه شد، جایی که نزدیک به نیم از جمعیت آن از گرسنگی فاجعه‌بار رنج می‌برند. بر اساس خبرگزاری رویترز، بلینکن در اسرائیل گفت که زمان برای برقراری آتش بس فرا رسیده است. به گفته بلینکن، همزمان در کنار تلاش‌ها برای برقراری آتش بس و برگرداندن گروگان‌ها به اسرائیل، باید روی باشنده های غزه هم تمرکز کرد. او گفت که اسرائیل تلاش دارد تا یک مسیر عمده را برای رساندن کمک های بشر دوستانه به نوار غزه باز کند. بلینکن در تلاش برای دستیابی به آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس، سفر کنونی خود به شرق میانه را آغاز کرده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. این هفتمین سفر بلینکن به شرق میانه از آغاز جنگ بین حماس و اسرائیل است که از اکتبر سال گذشته تا حال ادامه دارد. حماس در 7 اکتبر با حمله به شهرهای مختلف اسرائیل حدود 1200 تن را کشت و 250 تن دیگر را گروگان گرفت. وزیر خارجه آمریکا در اسرائیل همچنان از حماس خواست که تا توافق را بپذیرد که بر اساس آن جنگ در غزه پایان یافته و گروگان‌های اسرائیلی آزاد شوند. آقای بلینکن گفت که از حماس می‌خواهد تا توافق به گفته او سخاوتمندانه آتش بس را که به میانجیگری مصر از سوی اسرائیل مطرح شده بپذیرد، که بر اساس آن 33 گروگان اسرائیلی در بدل شمار بیشتر از اسیران فلسطینی آزاد خواهند شد و سپس راه را برای یک معامله دیگر باز خواهد کرد. یک مقام ارشد اماس گفته که هنوز در مورد این پیشنهاد فکر میکنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
کرکت بورد افغانستان ترکیب تیم ملی این کشور را برای بازی های 20 اوره جام جهانی که در ماه جون به میزبانی وست اندیز انجام می شود اعلام کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کرکت بورد افغانستان برای رقابت های 20 اوره جام جهانی سال 2024 که در ماه جون در وست اندیز و امریکا راندازی می شود روز گذشته ترکیب یک تیم 15 نفری را اعلام کرد. در این تیم با کپیتانی راشد خان 15 بازیکن اصلی و 3 بازیکن ذخیره شاملند. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان در مورد گزینش بازیکنان برای رقابت‌های 20 اوره جام جهانی بر رادیو آزادی گفت:
این تیم یک تیم متوازن بود که شامل بازیکنان مجرب و یک تعداد بازیکنان جوان که در کرکت داخلی درخشیده بودند و همچنان در میواخر در سریز آیرلند خوب بازی کرده بودند با اونام جای داده شده.
آقای سادات همچنان افزود که در این اواخر بازیکنان تیم ملی افغانستان به خاطر بازی‌های داخلی 20 اوره IPL و بازی‌های جاری در سریلانکا برای رقابت‌های جام جهانی 20 اوره آمادگی کامل دارند. امسال در کنار 3 بازیکن جدید کریم جنت، محمد اسحاق و نور احمد لکنوال، راشد خان، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، نجیب الله زدران، عظمت الله عمرزی، گلبدین نایب، محمد نبی، مجیب الرحمن، ننگیال خروتی، نوین الحق، فضل حق فاروقی و فرید احمد ملک در این رقابت ها از افغانستان نمایندگی می کنند. شماره از بازیکنان پیشین و علاقمندان کرکت می گویند در صورتی که توازن در ساختار تیم مد نظر گرفته شده باشد، بازیکنان می توانند در رقابت های جام جهانی خوب بدرخشند. استیگل عابد بازیکن پیشین تیم ملی کرکت افغانستان به رادیو آزادی گفت:
در این تیم یک ترکیب خوب ایجاد شده می تواند به خاطر که در آن آل راوندرانی وجود دارند که همیشه در بخش بیتینگ بالایشان حساب شده است. اگر توازن تیم در نظر گرفته شود در جام جهانی می توانند خوب بدرخشند.
علاقمندان بخش کرکت با تیم اعلام شده برای رقابت‌های 20 اوره جام جهانی خوشبین هستند و آرزوی پیروزی این تیم را دارند. نعمان شهرزاد باشنده شهر کابل بر رادیو آزادی گفت:
قسم که افغانستان در مسابقات 50 اوره هم توانست خوب بازی کنه، هم قسم انشالله امید است که در مسابقات 20 اوره جام جهانی هم خوب بازی کنه. در بی‌صبرانه منتظر از این مسابقات هم هستیم.
اما یک تعداد علاقمندان دیگر کرکت بالای ترکیب این تیم انتقاد میکنند. مسعود یکی از این علاقمندان بر رادیو آزادی گفت:
جان زدن به بازیکنان جوانی که آنقدر تجربه کافی با تیم های بزرگ دنیا را ندارن یک خطر به خصوص خود دارد، اما کرکت بورد خطر را به گردن گرفته، چون که خوب است که بازیکنان جوان ما در بازی ها چانس داشته باشند.
رقابت های 20 اوره جام جهانی با تاریخ 2 جون سال جاری میلادی آغاز می شود. تیم افغانستان در این رقابت در گروه سی با نیوزیلند، وست اندیز، یوگاندا و پاپونیوگینی رقابت خواهد کرد. افغانستان در بازی اول خود در تاریخ 4 جون با یوگاندا، بازی دوم خود را به تاریخ 8 جون با نیوزیلند، بازی سوم را به تاریخ 14 جون با پاپونیوگینی و بازی اخیر را در گروه خود به تاریخ 18 جون با وست اندیز انجام می دهد. تیم افغانستان برای راهیابی به مرحله بعدی رقابت ها باید 3 بازی را برنده شود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شماره از مسئولان انجوهای محلی در مورد محدودیت‌های تازه طالبان ابراز نگرانی کردند. وزارت اقتصاد طالبان اخیراً دستور داده که نهادهای خیریه در برخی ساحات نمی‌توانند فعالیت کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هر روز فعالیت های مؤسسات در قسمت تطبیق برنامه‌شان با چالش های
این مرد 38 ساله مسئول یک از مؤسسه‌های غیر دولتی داخلی در افغانستان است. او به دلیل ترس از مجازات طالبان نمی‌خواهد که نام و محل بودباشش در گزارش گنجانده شود. مؤسسه تحت مدیریت او بیشتر از 7 سال می‌شود که در بخش‌های برنامه‌های آگاهی‌دهی و تطبیق پروژه‌های عام‌المنفعه کار کرده است. او میگوید که چند ماه قبل وزارت اقتصاد طالبان محدودیت های به گفته او دست و پاگیر را بر شیوه فعالیت مؤسسه های داخلی وضع کرد که بر زندگی او و همکارانش سخت تاثیر کرده است. او بر رادیو آزادی بیشتر میگوید:
چند وقت قبل فعالیت های آگاهی دی از طرف وزارت اقتصاد منع قرار گرفت و ای که آگاهی دی از طریق منابع و مساجد صورت میگیره و ای هم یک چالش برای مؤسسات است، چون بیشتر آگاهی دی های صحی تعلیمی و آگاهی دی ها در بخش زراعت و آگاهی ها ما در بخش مراقبت های صحی اینها تخصصی تر اگر از طریق مؤسسات در مکان های مختلف صورت بگیره تأثیر گذارتر است تا ای که از طریق منابر صورت بگیره.
او با سخنانش این گونه ادامه میدهد:
مؤسساتی که تازه تأسیس هستند و یا پروژه نداشته باشند و مشکلات داشته باشند، بدون شک که این مؤسسات متوقف میکنند و روند کارشان را بسته میکنند تا ای که اونا بیشتر مالیات بالایشان نیاید و مصارف دفتر و مصارف مالیدهی و مصارف ثبت مجدد بالایشان نشود و اونا منجر به بسته شدن میشه و این هم یک مشکل بزرگی است که باز هم نیروی کار و جوانا و مؤسسات یه هم یک ضربه برای آنها وارد می شود.
دیگران هم نگرانند. این مرد 34 ساله که از ترس مجازات احتمالی طالبان از نام و جای بودباش خود در گزارش خودداری می کند، یکی دیگر از مسئولین موسسه های داخلی در افغانستان است که بیشتر از 4 سال در بخش صحت و معارف کار کرده است. او هم از محدودیت های تازه انتقاد می کند.
در شرایط فعلی دشواری های خود داره کارهای مؤسسات و کارهای مؤسسه‌ای و پروژه‌ای. ما در بخش صحت و معارف و مسلکی کار میکردیم. بعد از اینکه وزارت اقتصاد حکومت فعلی صاحب رتنگ صاحب سر اینجوا محدودیت ها خود تاثیرات بسیار بدی منفی را بالای تمام اینجوا داشتن.
وزارت اقتصاد طالبان در ماه جدی سال 1402 در مکتوب به نهادهای غیر دولتی داخلی و خارجی دستور داد که دیگر در بخش‌های آگاهی دهی عامه، حل منازعات، دادخواهی و تحکیم صلح فعالیت‌های خود را متوقف کنند. این وزارت برای این کار دلیل روشن ارائه نکردند، اما گفتند راه اندازی برنامه‌های مانند آگاهی دهی کار زیربنایی نبوده و اجرای آن را ضروری نمی‌دانند. این وزارت همچنان در مکتوب اضافه کرده است که مسئولان محلیشان از طریق تبلیغ و آگاهی دهی در منابر و مساجد توسط متنفذین قومی در بخش‌های آگاهی دهی عامه کار می‌کنند. در آخرهای سال 2022 بود که حکومت طالبان زنان افغان را از کار کردن با مؤسسه‌های غیر دولتی داخلی و خارجی منع کرد. چند ماه بعد ملل متحد خبر داد که طالبان به کارمندان محلی زن این سازمان جهانی دستور دادند که در خانه بمانند، اقدامی که با انتقادها و نکوش‌های گسترده‌ای به همراه شد. علیم خان علیم از فعالان اجتماعی است. از او که از موضوع با خبر است پرسیدم که چرا طالبان به فعالیت مؤسسه‌های غیر دولتی داخلی و خارجی در افغانستان محدودیت بیشتر وضع کردند. پاسخ او این است:
بسیاری از مؤسسات غیر وابسته، مؤسساتی که به شکل آزادانه میخوان کار بکنن، اونا حاضر به باجدهی به طالب ها نیستن و میخوان امو هزینه هایی که دارن به دست خود و به گونه مستقیم با مردم افغانستان را شریک بسازن که طالب ها در این قسمت موافق نیستن. توقع طالب هایی است که تمام کمک های تحت هر عنوانی که میاد باید به طالب ها داده شد. به این خاطر بعضی از مؤسسات قبول نکردن و هماهنگی نکردن و حاضر به باجدهی با طالب ها نشدن، محدودیت ها را وضع کردن تا اینا تسلیم به خواست ها و توقعات طالب ها شوند.
آقای علین در ادامه در پیوان به این موضوع بیشتر میگوید:
طالب ها در همه سطوح خواهان محدودیت هستند و اینا هیچ نوع آزادی، هیچ نوع فعالیت و هیچ نوع فعالیت اجتماعی مخصوصا از طرف زنها و مردهای افغانستان را که بیرون از چوکات و محدوده معین کرده شده از طرف طالب ها باشه را نمیپذیرند. اینا فقط فکر بخصوص و بسته خودشان را میخوان در افغانستان حاکم بسازند.
پیام ها و نظریات شما.
زوج هستم، هر سال 6 ماه ماش برای معلولین میتن دیگه، کدام گپی نیست، کدام امتیازی هم نیستک، نمو 6 ماه را میتن خلاص دیگه، پار کنم تو 6 ماه دمای اصد دارد، پیرو سلام دمای اصد دیگه، کدام گپی نیست، امیرا بگین اگر پرام میتن بتن نمیتن، من برمین بیچاره زن اولاد داریم چی بکنیم؟
زندگی در افغانستان خیلی مشکل است، کار نباشه، بار نباشه، خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینا کارم کرده نمیتونیم، اما معاشات ما را پرداخت بکنن و زودترین فرصت اینا بودجه کافی هم دارن معاشات معلولین را پرداخت نمیکنن.
ما که هستیم معلول هم هستیم معاشای معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه همه عقلان همه معاشای معلول ما بتن مقدمی گزاره کنیم.
ما خودم مزار شبربند تخار گدایی میکنم از توان هم پاس گدایی زندگی خود را پیش میبرم. دست ما را بگه برای ما کمک بکنند که من از گدایی دست بردارم یک کار مصرفات برای خود داشته باشم که یک دکان یا چیزی مصرفات داشته باشم.
چرا معاش معلولین نمیدم؟ از حال ملت خود با خبر باشد.
پیام شما نظر شماست.
بانک جهانی از کمک 84 میلیون دلاری به افغانستان برای مبارزه با بحران اقتصادی و حمایت اقتصادی از مردم افغانستان خبر داده. یک زلزله به قدرت 4.5 درجه ریشتر حوالی ساعت 3 بعد از ظهر امروز در برخی مناطق افغانستان از جمله کابل احساس شد. اداره بین‌المللی نجات کودکان یا Save the Children میگوید که 92 تن دوا را توسط طیاره به افغانستان انتقال داده. وزارت داخلی ترکیه میگوید که 41 تن را به اتهام ارتباط با گروه دولت اسلامی موسوم به داعش دستگیر کرده است. و وزیر خارجه امریکا امروز در جریان سفر به شرق میانه به اسرائیل رفت و به رهبران آن کشور گفته که زمان برای آتش بس در نوار غزه فرا رسیده. شنونده های عزیز با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. حال توجه کنید به برنامه کاروان زهر.
کاروان زهر
سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در یک مطلب این برنامه جزئیات گزارش تازه بانک جهانی در رابطه با کاهش عاید میلیارد دلاری دهقانان به دلیل منع کشت کوکنار را خواهید شنید.
مقدار را که اینها اعلام می کنند و آنچه را ما می بینیم تقریبا 2% آن در افغانستان می ماند، چون این پول خیلی زیاد است و خارجی ها آن را به خارج از افغانستان می برند.
در یک گزارش برایتان میگوییم که بوته عمان چگونه و به چه هدف از بلوچستان به افغانستان قاچاق می شود.
پس از جمعوری از منطقه زیارت و شهرهای دیگر به ویژه شهر کویتا قاچاق می شود. خریداران مخصوص خود را دارد.
از یک عالم دین در رابطه به حقوق همسایه معتاد پرسیدیم.
به نفرت هم نمیشه که ما همراهشان نفرت کنیم، مجبور هستیم من حیث یک مسلمان، من حیث یک انسان این قسم مردم باید اصلاح کنیم.
اجمل هنگام سفر به خارج و با رسیدن به میدان هوایی وارخطا و سرزده می شود. این که چرا، علت آن را در یک دراما با هم می شنویم.
برو پیشو کن و بعد تلاشید رسید. برو دیگه
بیادر بنگ سرزیت است. ما بانو خورد اونونجا برو که آدم تلاشید کنه.
مرا تلاشی میکنه کی تلاشی میکنه؟
تو را قبر خطاست؟
موضوع را با جزئیات گزارش بانک جهانی در رابطه با وضعیت اقتصادی افغانستان آغاز میکنیم. بانک جهانی در یک گزارش تازه از وضعیت اقتصادی افغانستان گزارش داده که منع کشت کوکنار از سوی طالبان بیشترین زیان را به دهقانان رسانده است. در این گزارش بانک جهانی آمده که منع کشت کوکنار در افغانستان سبب شده که دهقانان سالانه از عاید بیش از 1 میلیارد دلار محروم شوند. کارشناسان اما میگویند که عاید کشت کوکنار در افغانستان بیشتر به جیب قاچاقبران میریزد و عاید چندانی برای دهقانان نداشته است. جزئیات در این گزارش همکار ما.
بانک جهانی با ارزیابی وضعیت اقتصادی افغانستان گزارش داده که امسال برعکس سال گذشته اقتصاد افغانستان با مشکلات همراه خواهد بود. یکی از این عوامل بدتر شدن وضعیت اقتصادی، منع کشت کوکنار در افغانستان و عدم ارائه کشت بدیل به دهقانان گفته شده است. در گزارش بانک جهانی آمده که من کشت کوکنار بالای عاید دهقانان تاثیرات بد به جا گذاشته و دهقانانی که در گذشته کوکنار کشت می‌کردند در دو سال اخیر با من کشت کوکنار از سوی طالبان آنان سالانه از عاید بیش از 1 میلیارد دلار محروم شدند. در ادامه گزارش بانک جهانی آمده که من کشت کوکنار از سوی طالبان سبب شده که دهقانان از عاید 1.3 میلیارد دلار در سال محروم شوند. این مقدار 8% عاید ناخالص افغانستان را تشکیل می دهد. با کاهش 95% کشت کوکنار 450 هزار شغل در بخش زراعت از دست رفته است. دهقانان نیز در صحبت با رادیو آزادی شکایت دارند که با وجود تعهد حکومت طالبان و جامعه جهانی با گذشت 2 سال از من کشت کوکنار آنان هیچ کمک بدیل را دریافت نکردند. محمد ایوب رفیقی یک تن از زمینداران تایید می کنند که من کشت کوکنار دهقانان را با مشکل روبرو کرده، اما وی این ادعای بانک جهانی را رد می کند که دهقانان در سالهای گذشته بیش از 1 میلیارد دلار از درک کوکنار عاید داشتند.
مقدار را که اینها اعلام می کنند و آنچه را ما می بینیم تقریبا 2% آن در افغانستان می ماند، چون این پول خیلی زیاد است و خارجی ها آن را به خارج از افغانستان می برند. خارجی ها در این دست دارند. چطور امکان دارد که اینها در 10 سال 15 میلیارد دلار را مصرف می کنند، اما با این همه مصرف از 500 تن به 16 هزار تن افزایش می یابد؟ این گپ منطقی نیست.
حکومت طالبان در 3 سال پیهم عملیات تخریب مزارع کشت کوکنار در ولایت های مختلف افغانستان را ادامه می دهد. معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می گوید که در 1 سال گذشته نظامیان آنان 13 هزار هکتار زمین را از کشت کوکنار پاکسازی کردند. در این میان، اما متین قانه سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان از عدم همکاری جامعه جهانی نیز انتقاد می کند.
با وجود از اینکه تعهد کردند که ما همکاری میکنیم، متاسفانه هیچ همکاری نبود. ولی امارت اسلامی افغانستان دار و مدار خود را، اکثر بودجه خود را، بودجه بعضی معادن را صرف از این کرد که متادین خدم شود، این پدیده شوم را کاملا جدی مبارزه صورت بگیرد.
انتقاد حکومت طالبان از عدم همکاری های جامعه جهانی در مبارزه با مواد مخدر در حال است که به شمول ایالات متحده آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا کمک ها در بخش مبارزه با مواد مخدر را از سال 2022 به این سو با افغانستان از سر گرفتند. سازمان ملل متحد میگوید که به منظور موثریت بیشتر آن، اکثریت این کمک ها از طریق اداره های این سازمان به مصرف میرسد.
پیش از این سازمان ملل نیز طی چندین گزارش هشدار داده که من کشت کوکنار بیشترین تأثیر را بر وضعیت اقتصادی دهقانان گذاشته و خانواده های دهقانان را فقیرتر ساخته است.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید، دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. از عاقبت ما که رقم شد از اونا شاید بدتر شود.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
و حال هم به یک موضوع مرتبط به تولید مواد مخدر می‌پردازیم. باشندگان بلوچستان پاکستان میگویند که جمع‌آوری بوته ومان از کوههای این ایالت بیشتر شده و اکثرا برای تولید مواد مخدر به افغانستان قاچاق می شود. فعالان مدنی در شهر کویته مرکز بلوچستان در صحبت با رادیو آزادی تایید کردند که جمع‌آوری بوته ومان از کوههای زیارت از 2 سال به این سو ادامه دارد و قیمت آن امسال چندین برابر افزایش یافته است. آنان میگویند که همزمان با رو آوردن مردم به جمع‌آوری بوته ومان، استفاده از شیشه نیز در میان جوانان بیشتر رایج شده است. شرح موضوع را همکار ما گزارش می‌دهد.
منطقه زیارت مربوط به ایالت بلوچستان پاکستان با داشتن بیش از 100 هزار هکتار جنگلات با بته‌های وحشی از جمله ومان پوشیده شده است. حال باشندگان منطقه زیارت به جمع‌آوری بته وحشی ومان را آورده و آن را در بدل پول به قاچاقبران مواد مخدر می‌فروشند. غیاث کاکر نویسنده و ژورنالیست در منطقه زیارت بر رادیو آزادی گفت که جمع‌آوری بته ومان در منطقه آنان از اوایل سال 2023 آغاز و اکنون جوانان بیشتر به آن رو آوردند.
پس از جمع‌آوری از منطقه زیارت و شهرهای دیگر به ویژه شهر کویتا قاچاق می شود. خریداران مخصوص خود را دارد و به مراکز داخلی و بین المللی فروش مواد مخدر هم قاچاقان صورت می گیرد. حکومت جمع‌آوری آن را منع کرده، اما به نظر می رسد که حکومت در تصمیم خود جدی نیست، چون محکمه خاص جنگلات وجود دارد، اما من تا حال شاهد جزا و جریمه کسی نبودم.
جرمانه ورکولسی بیکنم.
آقای کاکر می گوید که در اوائل قیمت یک سیر بوته ومان 4000 کلدار پاکستانی بود، اما امسال به 8000 کلدار افزایش یافته است. بوته وحشی ومان که برای نخستین بار در سال 2014 با تشویق قاچاقبران مواد مخدر و سوی جوانان از کوههای ولایت‌های غور و فرا جمع‌آوری شد، از آن در تولید مواد مخدر نو شیشه استفاده می شود. یونس باشنده منطقه زیارت در بلوچستان بر رادیو آزادی گفت که قاچاقبران بر علاوه خرید بوته ومان از مردم محل، شیشه تولید شده از آن را به منطقه آنان می آورند و جوانان بیشتر را به آن معتاد ساختند.
بوته ومان از طریق قلعه عبدالله به افغانستان قاچاق می شود و در آنجا از آن شیشه تولید می شود که خیلی خطرناک است. ما می بینیم که استفاده از شیشه در میان جوانان ما هم بیشتر شده و این قابل نگرانی است. جمع‌آوری بوته ومان حال هم ادامه دارد و حکومت برای جلوگیری از آن علاقمندی خاص ندارد.
بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد، افغانستان در سالهای اخیر به بزرگترین تولیدکننده شیشه در منطقه مبدل شده و اکثر این شیشه حال با استفاده از ومان تولید می شود. به تازگی سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان گفته که نیروهای آنان محموله های مواد کیمیاوی به ویژه ومان را ضبط کردند که برای تولید مواد مخدر از خارج به افغانستان آورده می شد.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدم، اینو رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کس باید کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتا.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم به مسئله اعتیاد و تأثیرات بد آن بر روابط خانوادگی می پردازیم. با افزایش روزافزون معتادان مواد مخدر در افغانستان، اکثر افغانان از مشکلات اجتماعی ناشی از اعتیاد به ویژه همسایه‌های معتادشان شکایت دارند. دزدی، مشکلات اجتماعی و عادت دادن جوانان به اعتیاد از جمله این شکایت‌ها است. به همین دلیل برخی‌ها با نقض حقوق همسایگی روابطشان را با همسایه معتادشان قطع می‌کنند. اما عالمان دین بر روابط نیک با همسایه معتاد تاکید می‌کنند، زیرا به گفته آنان معتاد مریض است و همسایه مریض نیازمند دلجویی و کمک می‌باشد. همکار ما با احسان الحق حنفی عالم دین مصاحبه کرده و در نخست از وی در رابطه به حقوق همسایه پرسیده است.
همسایه اصلا 3 قسم است. یک قسم همسایه 3 حقوق داره، دوم قسم همسایه 2 حقوق داره و سیم 1 حق داره. همسایه که 3 حق داره، او 3 صفات باید داشته باشه. اول اسلام، دویم قرابت و سیم همسایگی. حق اسلامشان هم باید در نظر گرفته شوه، حق قرابتشان هم باید در نظر گرفته شوه و حق همسایگیشان هم باید در نظر گرفته شوه. همسایاست باید او را اذیت نکنیم، باید حقشان ادا بکنیم ولو این همسایا کافر باشد. حق همسایگیشان باید ادا کنیم. هیچ وقت باید همسایه که کافر هم می باشد باید او را اذیت نکنید. و همسایه دویم دو حق داره، حق دوستی و حق همسایگیشان، یا حق مسلمانی و حق همسایگیش. سیوم قسم همسایه یک حق داره که نه مسلمان است و نه از جمله اقربا می باشد، فقط همسایه است. حق همسایه کافر هم سر ما شما لازم است و حق همسایگیشان باید ادا کنیم، تدبیر کنیم، برایشان اذیت نرسانیم.
با نگاهی به ارزش همسایگی، معتادان چقدر می تواند به این اصول دینی عمل کنند؟
افراد که معتاد هستند اونا هیچ وقت نمی تواند که حق همسایهشان را ادا کند، به خاطر که کسی که به این مواد مخدر مبتلا شد او تقریبا هر چیز از دست می دهد، حیثیت، عزت، حتی هر کس که مبتلا به این قسم مخدرات می باشد هیچ وقت یک کسی معتاد حقوق همسایه ادا کرده نمی تواند، به خاطر که او نمی فهمه و هر چیز از دست داده اصلا.
با معتادان همسایگانشان معمولا با چه مشکلاتی مواجه هستند؟
کسی که معتاد می باشه از طرف مردم اهالی، مردم منطقه، از جامعه طبعا با مشکلات روبرو میشه، با خاطر که هیچ کس در جامعه بالای افراد معتاد اعتماد نداره، اشیاء مختلف دزدی میکنه، حتی همسرش، اولادش بالایش اعتماد نمیکنه. وقتی که مردم فامیلیش بالای یک کس معتاد اعتماد نمیکنه، مردم اهالی چی قسم بالای قسم مردم اعتماد میکنه؟ هیچ وقت نه. همیشه مردم از این قسم افراد خود نگاه میکنه، اموال خود نگاه میکنه، اولاد خود نگاه میکنه که یک جنجال، یک مصیبت، یک مشکل برای ما ایجاد نکنه. یک معتاد در یک منطقه مثل زنگ خطر وارم است. مردم بازی خطر از این قسم مردم با مشکل مواجه می باشد و خود نگاه می کند. وجودشان برای مردم یک مصیبت است. زندگیشان در یک منطقه برای مردم یک مصیبت است. مردمی که با اضرار مواد مخدر می فهمند همیشه در ترس و حراس می باشند که خدا نکند که همراه این قسم مردم اولاد ما معتاد نشه یا یک مشکل دیگه برای ما ایجاد نکنه. همیشه مردم همراهشان با مشکل مواجه می باشند.
در حال حاضر در مناطق و قریجات مختلف افغانستان معتادان زیادی در همسایگی مردم زندگی می کند که با توجه به مشکلاتشان مردم عام در قبالشان چه مسئولیت هایی دارند؟
اول باید کسی که معتاد با مواد مخدر می باشد باید توصیه کنیم، نگاه کنیم، با محبت، با ترتیب، طریقه و لهجه آرام و خوش. به نفرت هم نمیشه که ما همراهشان نفرت کنیم، در یک ساحه و منطقه دورشان کنیم. مجبور هستیم من حیث یک مسلمان، من حیث یک انسان این قسم مردم باید اصلاح کنیم تا که اونا جلب و جذب شوه و از مواد مخدر دستبردار شد. معرفیشان کنیم به شفاخانه هایی که امیال معتادین زیر علاج دارن تا که از مواد مخدر دستبردار شوه و پس صحت یاب شوه. و این کمک تنها برای یک فرد معتاد نیست، حتی این کمک اصلا برای خود ما شما است، این کمک به فامیلشان است، این کمک به اولادشان است، این کمک به آینده شان است که ما جامعه ما باید از این قسم مردم پاک شوه، باید تپ و تلاش بکنیم که اونا باید پس به زندگی خوش بگرده و به خاطر آگاهی عامه در مقابل مواد مخدر باید علماء کرام از آیات های قرآنی، از احادیث نبوی، از اقوال علماء کرام باید استفاده بکنند تا مردم بفهمند که مواد مخدر یک چیزی حرامی هستند. عقل انسان را از بین میبره، صحت انسان را تخریب میکنه، زندگی انسان را از بین میبره. ما شما میفهمیم کسی که مبتلا به این مواد مخدر شد، فرض کنین که او در حالت زندگی مرده شمرده میشه، همسرش در زندگی او بیوه شمرده میشه، اولادش در زندگی او یتیم شمرده میشه، به خاطر که این مردم به یک عمل
غیر انسانی، غیر اسلامی مبتلا شدند. زندگیشان از بین رفتن، حیثیت و عزتشان از بین رفتن. مستفیدان، متنفذین باید وقتاً فوقتاً جوانان منطقه کنترل کند. والدین با مسئولیت باید اولادشان کنترل بکنند. و می قسم در مکاتب، در لسه ها، در پوانتون ها استادان محترم هم مکلف هستند که شاگردان خوش باید از مواد مخدر نگاه کنند و حتی دولت مسئولیت جدی دارد در این مورد. حتی رسانه ها مسئول هستند که در این مورد برنامه ها جور کنه تا که مردم نفرت بکنه.
چی باید کرد تا مردم محله و همسایه های ما معتاد نشوند؟
همه ما مجبور و مکلف هستیم که جامعه باید اصلاح بکنیم. وقتی که یک جامعه علمی می باشه، اصلاح می باشه، مکتب و پوهنتون می باشه و مردم با علم و با سواد می باشه، طبیعیست که از این قسم اعمال مردم خودداری می کنن. همه ما مسئولیت داریم. دست یک معتاد می گیریم، حفاظت برای خود ما شما می شه. یک معتاد از اعتیاد خلاص می کنیم، حفاظت جامعه ما شما می شه. یک معتاد از اعتیاد خلاص می کنیم، اولاد ما از اعتیاد خلاص می شه. با می خاطر همه ما مسئول هستیم که همراه مردم یا افراد معتاد باید کمک بکنیم که از اعتیاد خلاص شوه. اگر از توان ما و شما بالا بود، مراجعه میکنیم به مسئولین دولتی، اونا باید مداخله بکنه. بعد از تداوی برشان یک هنر یاد میکنند که همی کارا در آیندهشان سبب حفاظتشان میشد و سبب صحت و زندگی خوبشان میشد.
کاروان سر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی میگردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و در این بخش شما را به شنیدن درامه جالب دعوت می کنم. در درامه می شنوید که اجمل به قصد سفر به خارج از کشور به میدان هوایی می رود، اما با رسیدن به محل تلاشی در ترمینال میدان هوایی دست و پاچه می شود و در حین وارخطایی بار بر شکمش دست می کشد. وقتی پلیس دلیل بدتر شدن وضعیتش را از اجمل می پرسد و بیشتر وارخطا می شود. در این درامه می شنوید که اجمل چرا دچار وارخطایی شده و پلیس با وی چه کار می کند؟
اوهو اجمل جان، چشمای ما روشن، بیا خوش اومدی بادار.
زنده باشی بیادر، جور باشی.
السلام علیک، جور بخیر، ساعتت خوب است؟ خیر خیرت، بسیار خوش اومدی. بیا اجمل جان، سر از چوکی بشی. میروانی
چه حال داری بیادر؟
قربانت، زنده باشی، خودت خوب استی؟
شکر است، مرحمت خداست.
زیاد وقت میشه که درکایت نیست، اینقدر دیر بود ما چطور یادت اومدم؟
والا لالا جبار، امی آدم که ضرورت داشته باشه مجبور از یک دوست خود کمک بگیره. ما هم کم خرج شده بودم و پیش تو آمدم. اقا مفلس هستم که هیچ پرسان نکن لالا، کارم نیست. ما گفتم اگه 5000 افغانی گگ برام قرض بدی.
اجمل جان والا اگه حالا پیشم 5000 باشه.
تو هم عجب گپای میزنی بیادر، دقیقا مغازه کلون 5000 افغانی نداری؟
دارم، اما پیسی نخت ندارم، در کار و بار بند است. چینایا یک متل دارن که میگن بر من مویی نده، بلکه طریقی مویی گرفتن برم یاد بده. ما به جای دادن پیسه، طریقی پیسه پیدا کردن برات نشان میتم.
یارا اگه این کار کدی، ما را خود خریدی. الا زود شو برم بگو که ما چی کنم.
اجمل جان، یادت هست که ما پیسه یک کراچی را نداشتم، اما حال این کلان مغازه دارم شکر.
مغازه را خو میبینم، حالی را برم بگو که دقیقه وقت کم حق پیسه را چطور پیدا کردی بیادر.
یک قصه بسیار طولانی است. آلی ده برم بگه، تذکره و پاسپورت داری یا نه؟
آه دارم.
پس که داری، سبا که تذکره و عکس و پاسپورت مغازه ما بیا که برات ویزه میگیرم.
صحیح، اما ای رو برم نگفتی که چه رقم کار است.
خوره پسان برات نگم، اول برات ویزه میگیرم. زور آور، خارج میبرمت خارج، ام پیسه است ام چکر. بیبی یک راز است، فکرت باشه کسی رو نگویی، در خونام به کسی نگو، فقط ما تو خبر داریم و بس. سیس؟
سهیس نمیگم خاطر جمع. جبار دی میدان اوی چه قبیل و بار است لالا، کل از این مردم خارج میرن؟
نه کلشون هم خارج نمیرن، بعض مردم از یک ولد به ولد دگه میرن، اما اکثر مردم به کشورهای خارجی میرن.
این مسافرات چرا در قطار استاد هستن؟
اینجا مسافرات تلاشی میشن. اجمل جان خدا عادی بگی، تلاشی بسیار جدی است، خو متوجه خود باش.
چی؟ تلاشی جدی است؟ حالا خیلی تو کنیم
ای تو را میگم سرش کم زیاد دستکش نکو، باز پولیس میفهمه که در شکمت حتما کنم گپ هست، تا گیر بالا خود دادیمو. برو پیشو که نوبت تلاشید رسید. برو دیگه
بیادر بگ ده سردی تست، ما بان خورد اون اینجا برو که آدم تلاشید کنه.
مرا تلاشی میکنه؟ کی تلاشی میکنه؟
چرا خبر خطاست؟ خو گفته بود که پیش از اون آدم برو که تلاشید کنه.
شایسته جان چی گپ هست؟
این یادم میگم که برو اونجا تلاشید کنه، اما هیچ گپ نمیفهمه.
او جوان اینجا بیا که ما تلاشید کنم.
سعیس اینه میایم.
چرا قوار خطاستی؟ ای دانت چرا تو خوش خوشک میشه؟ سر شکمه چرا تو دست میکشی؟ حتما کدام گپ هست؟
اما تو دست میکشم.
ناقم وار خطا نیستی، تو باش هر گپی که باشه حال معلوم میشه، این ماشین معلومش میکنه. شکمه تا چی میکنی که این رودای تا معلوم خواد کرد؟
در شکمه من خوی روین است و این ماشین ها معلومش میکنه. خوبی خواد شد که با پلیس راست ما بگویم، میشه کلایم کنه.
جوان ده چی فکر رفتی؟
قماندان صاحب اگر راست ما بگویم مرا خود چیز نمیگینه؟
پلیس خواست خدا میخواه که مردم برشان راست بگویم. بگو چی گپ است؟
گپ اصلی ای است که ما
سم سعی گپ بزن، مطلب چیست؟
یکی از در شکم ما ایروین جای بجای کده، ما تا حالی کارا نکده بودم، یک رفیق مرا بوزی داد قماندان صاحب.
چی؟ در شکمت ایروین است؟ رفیقت کجاست؟
در پشت ما نفر سیام است، نام جبار است.
بیادرا در بین شما جبار کیست؟
ما جبار هستم قماندان صاحب.
تو اینجا بیا اسلم.
بله قماندان صاحب.
تو یک دفت پیش بیا.
اینه صاحب.
این دو نفر در شکمای خود ایروین جا با جایی کدن، دستایشان اول چک بزن و در اتاق تحقیق ببرشان. این ما میاییم.
امرتان بجای میشه قماندان صاحب.
بله شنونده های عزیز، متشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زر همراهی کردین. مطالب برنامه این هفته در همین جا به پایان می رسد. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یک تا نگهدارتان.
کاروان زهر.